ساعت 8 بامداد همچنان شنونده صبحانه با خبر رادیو فردا هستید. پیش از پرداختن به گزارش ها بار دیگه با رویا کریمی مجد همراه میشیم برای شنیدن تازه ترین و مهمترین خبرها. با سلام به شما.
سلام و صبحتون بخیر. محمد رضا عارف کاندیدای 11امین دور انتخابات ریاست جمهوری ایران با انتشار نامه‌ای خطاب به ملت ایران از کاندیداتوری در انتخابات انصراف داد. آقای عارف در متنی که در وبسایت شخصیش منتشر شده به دریافت نامه‌ای از سید محمد خاتمی اشاره دارد که ادامه حضور او را در صحنه انتخابات به مصلحت ندانسته است. محمد رضا عارف بدون نام بردن از هیچ یک از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری نوشته است با عنایت به نظر صریح آقای خاتمی و تجربه انتخابات دوره گذشته ریاست جمهوری انصراف خود را از ادامه رقابت‌های انتخاباتی اعلام می‌دارم. ساعتی پیش از انتشار این خبر، شورای مشاوران خاتمی در بیانیه‌ای رسماً از حسن روحانی به عنوان نامزد نهایی اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری روز جمعه ایران حمایت کرده بود. معاون دبیرکل خانه کارگر اعلام کرد که این تشکل کارگری از کاندیداتوری حسن روحانی حمایت می‌کند. جمعیت زنان جمهوری اسلامی نیز با انتشار بیانیه‌ای حسن روحانی را نامزد مورد نظر این جمعیت معرفی کرده است. حسن صادقی معاون دبیرکل خانه کارگر به خبرگزاری ایلنا گفت حسن روحانی پس از دیدار با اعضای شورای مرکزی خانه کارگر وعده داده است که در صورت پیروزی در انتخابات به منافع کارگران وضعیت تولید و اشتغال توجه داشته و از قوانین حمایتی کار و تامین اجتماعی حمایت کند. در بیانیه جمعیت زنان جمهوری اسلامی ایران به دبیرکلی زهرا مصطفوی دختر آیت الله خمینی نیز آمده است که انتخاب حسن روحانی میتواند کشور را از ادامه روند نامناسب فعلی باز داشته به سوی فردایی بهتر برای همه مردم ایران هدایت کند. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران با انتشار بیانیه‌ای از مقامات ایران خواست تا به سانسور روزنامه‌ها و وبسایت‌های خبری، دستگیری زندانیان سیاسی و محدود کردن شدید فضای کار روزنامه‌نگاران خارجی خاتمه دهد. هادی قائمی مدیر این کمپین بین‌المللی گفته است اینک مانند روز روشن است که مقامات نه تنها از ابراز نظر عده‌ای از نامزدها جلوگیری می‌کنند، بلکه حتی حامیان آنها را نیز تحت فشار قرار می‌دهند تا مطمئن شوند که نامزدهای محافظه‌کار بدون هیچ چالشی در انتخابات شرکت میکنند. آقای حسینی
فکر کنم یک دقیقه دیگه هم وقت داریم برای خوندن خبر.
میتونم ادامه بدم؟
بله حتما. خیلی ممنون میشیم.
خواهش میکنم. معاون نخست وزیر ترکیه گفته است که رجب طیب اردوغان نخست وزیر روز چهارشنبه با برخی رهبران اعتراض‌های اخیر گفتگو می‌کند. بلند آرنیچ بعد از جلسه کابینه در روز دوشنبه به رسانه‌های ترکیه گفت که اردوغان به حرف‌های معترضان گوش می‌کند و واقعیاتی را نیز بیان خواهد کرد. او همچنین گفت که دولت اجازه نخواهد داد آنچه که او تظاهرات غیرقانونی خواند ادامه یابد. روز دوشنبه بار دیگر گروه‌هایی در میدان تقسیم استانبول تجمع کردند، اما شمار آنها به اندازه روزهای قبل نبود. همزمان رهبر حزب جمهوری خلق، حزب مخالف دولت، از نحوه برخورد نخست وزیر با معترضان انتقاد کرد و گفت که اردوغان می‌کوشد با تشدید تنش بر قدرت خود بیفزاید. رئیس ستاد انتخابات خارج از کشور میگوید که 11امین دور انتخابات ریاست جمهوری ایران در 96 کشور، 128 نمایندگی و 290 شعبه اخذ رأی برگزار می‌شود. سید کاظم سجادی از فعالیت شعبات اخذ رأی در 6 شهر عراق، 5 شهر پاکستان و 4 شهر افغانستان خبر داد. وی با تأکید بر اینکه امکان رأی‌گیری در کشور کانادا وجود ندارد، گفت که یک شعبه اخذ رأی در محل دفتر حافظ منافع ایران واقع در محل سفارت جمهوری اسلامی در لندن برای اخذ آرای ایرانیان مقیم انگلستان در نظر گرفته شده است. انتخابات در خارج از ایران در ساعت 8 صبح جمعه 24 خرداد ماه 14 ماه ژوئن به وقت محلی آغاز می شود و ایرانیان مقیم در خارج از کشور با گذرنامه می توانند در این دور از انتخابات شرکت کنند.
خیلی ممنونم از رویا کریمی مجد. در ادامه صبحانه با خبر نخست گزارشی خواهیم داشت درباره تصمیم شورای مشورتی محمد خاتمی که تصمیم گرفت که در نهایت این جلسه به ائتلاف محمد رضا عارف و حسن روحانی رسیدند. همچنین بار دیگه درباره رخدادهای مربوط به انتخابات بازپخش میزگردی رو پخش خواهیم کرد که دیروز شنیدید در پیوند با تصمیم شورای نگهبان که گفته که این شورا قصد رد صلاحیت حسن روحانی رو نداشته. و همچنین گزارشی درباره اظهارات سفیر ایران در مسکو در پیوند با آسیبی که ژنراتور اصلی نیروگاه اتمی بوشهر دیده و گفته که متخصصان ایرانی و روسی در تلاشند این نقص رو برطرف بکنند. به اضافه پیامک های شما، نخست بشنویم درباره این رخداد. در حالی که خبرگزاری های فارس و مهر خبر از بررسی مجدد صلاحیت حسن روحانی در شورای نگهبان دادند، نه ببخشید خبر گزارش رو اشتباهی براتون مقدمش رو گفتم، گزارشی که میشنوید درباره سخنان غلام حسین کرباسچی دبیر کل حزب کارگزاران ایران هست که اعلام کرد شورای 10 نفره مشورتی که محمد خاتمی تشکیل داده بود حسن روحانی رو به عنوان نامزد اصلاح طلبان انتخاب کرده. به گزارش خبرگزاری مهر، او این موضوع رو درباره نتیجه بحث‌های مربوط به ائتلاف محمد رضا عارف و حسن روحانی اعلام کرد. شورای مشورتی دوشنبه شب حمایت خودش رو از نامزدی حسن روحانی اعلام کرد. بهروز کارونی.
گزارش کمیته آزادی تشکل‌های کارگری در جریان نشست سالانه سازمان بین‌المللی کار در شهر ژنو سوئیس منتشر شد. این کمیته که وابسته به سازمان بین‌المللی کار است، در گزارش خود توصیه‌هایی به جمهوری اسلامی ایران برای رعایت مقابله‌نامه 111 کرده است. ایران در سال 1343 به این مقابله‌نامه پیوست، مقابله‌نامه‌ای که مربوط به تبعیض در امور استخدام و اشتغال است. بر اساس این مقابله‌نامه هر گونه تفاوت و محرومیت یا تقدم که بر پایه نژاد، رنگ پوست، جنسیت، مذهب، عقیده سیاسی و یا سابقه ملیت آبا و اجداد یا طبقه اجتماعی باشد و در امور مربوط به استخدام و اشتغال، تساوی احتمال موفقیت و رعایت مساوات در شرایط سلوک با کارگر را به کلی از بین ببرد و به آن لطمه وارد کند، ممنوع است. در این ارتباط، نمایندگان اتحادیه‌های کارگری فرانسه و کانادا در ژنو گفتند که تبعیض در محیط‌های کار ایران نه تنها کم نشده، بلکه افزایش نیز یافته است و این تبعیض به ویژه در مورد زنان و اقلیت‌های مذهبی و قومی صدق می‌کند. در این ارتباط، کمیته آزادی تشکل‌های کارگری از جمهوری اسلامی ایران خواست اقدام سازنده‌ای برای مبارزه با این تبعیض‌ها انجام دهد. این کمیته به ویژه به لزوم رعایت حقوق بهائیان در ایران اشاره کرده است. پیش از انتشار گزارش این کمیته سازمان بین‌المللی کار، خبرگزاری ایسنا نوشته بود هر سال پرونده‌های متعددی مبنی بر تبعیض در اشتغال علیه جمهوری اسلامی ایران باز می‌شود که از مشهورترین آنها مقابله‌نامه 111 است. در همین حال کمیته آزادی تشکل‌های کارگری سازمان بین‌المللی کار به تعویق افتادن پرداخت دستمزد کارگران در ایران را برخلاف مقابله‌نامه 95 سازمان بین‌المللی کار دانست که ایران به آن ملحق شده است. مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و عضو کنگره کار کانادا، پرداخت نشدن حقوق کارگران برای مدت طولانی را به عنوان یکی از مشکلات بزرگ کارگران ایران نامی برد و می‌افزاید
این در عرصه بین‌المللی خیلی از کشورها دیگه بهش نمیگن حقوق عقب افتاده، به این میگن دستمزد دزدی.
اما این گونه گزارش‌ها چه تأثیراتی خواهند داشت؟ ایرج مصداقی که کتابی در مورد سازمان بین‌المللی کار نوشته است توضیح می‌دهد.
سازمان بین‌المللی کار میتونه فشارهای لازم به دولت ایران بیاره، چون میتونه دولت ایران به خاطر همین نقض حقوق بنیادین کار در ایران در لیست بدترین ناقصین حقوق کار بره و همچنین میشه مکانیزم‌های دیگه‌ای در اونجا هست که سازمان بین‌المللی کار میتونه اعمال فشار بکنه از طریق تصویب پاراگراف ویژه و اقدام‌های تنبیهی که در گذشته برای بعضی از کشورها بوده و فشارهایی رو وارد کردن.
این نخستین بار نیست که در سازمان بین‌المللی کار درباره نقض مقابله‌نامه‌های آن سازمان از سوی تهران گزارشی منتشر شده است. کمیته آزادی تشکل‌های کارگری در سال‌های گذشته گفته بود که جمهوری اسلامی ایران همچنان از اجرای مقابله‌نامه‌های 87 و 98 سازمان بین‌المللی کار که آنها را امضا کرده است خودداری می‌کند. این دو مقابله‌نامه بر حق کارگران بر تشکیل آزادانه تشکل‌های مستقل صنفی تأکید می‌کنند.
همونطوری که دریافتید گزارش بهروز کارونی بود درباره کمیته آزادی تشکل‌های کارگری وابسته به سازمان بین‌المللی کار که بر اساس شکایت‌هایی که تشکل‌های کارگری ایران به آن سازمان کرده بودند خواستار پاسخگویی جمهوری اسلامی در پیوند با مقاول نامه 111 در مورد تبعیض در محیط کار شده. البته بهروز کارونی پرکاره، انقدر گزارش درست کرده که در خوندن مقدمه اونها اشتباهی پیش اومد که بابتش صمیمانه ازتون پوزش میخوایم. به هر حال کار کردن در طول شب خستگی هایی هم به دنبال داره که به هر چند خستگی اما توجیه پذیر نیست برای اشتباه، به همین دلیل ازتون صمیمانه پوزش میخواییم. بپردازیم به ادامه مطالب. در حالی که خبرگزاری های فارس و مهر خبر از بررسی مجدد صلاحیت حسن روحانی در شورای نگهبان دادند، عباس علی کدخدایی سخنگوی این شورا این خبر رو تکذیب کرد. آزاده اسدی در همین راستا گفتگویی داشته با سراج الدین میردامادی تحلیلگر سیاسی در پاریس و مهدی مهدوی آزاد روزنامه نگار در آلمان و نخست از سراج الدین میردامادی درباره علت انصراف غلامعلی حداد عادل پرسید. البته این بازپخش برنامه است که دیشب در مجله شبانگاهی شنیدید.
به هر حال اوضاع در اردوگاه اصولگرایان خیلی خرابتر هستش. حداقل 4 کاندیدای مطرح هستن، حالا حتی اگر آقای محسن رضایی هم حساب نکنیم اصولگرا، که ایشون هم اصولگرا محسوب میشه، برای رسیدن از 4-1 راه خیلی درازی وجود داره. به نظر میسید که آقای حداد عادل کمترین میزان اقبال رو در نظرسنجی ها داشته و عملا این مشهور بوده و حتی خود اصولگراها و سایت های اصولگرا هم که نظرسنجی هایی رو ارائه میدن ابایی نداشتن از این که اعلام کنن که آقای حداد عادل در وضعیت بسیار بدی در پایین جدول قرار داره. به هر حال خود ایشون هم هنوز نمیدونه که کدوم یکی از کاندیداها کاندیدای مطلوب رهبری هستند، چون هم ذل سپاه پاسداران که نقش تعیین کننده ای داره و هم ذل بیت رهبری و هم اصولگرایان سنتی، هیچ کدوم نتونستن روی یک کاندیدای مشخصی به توافق برسن. در نتیجه این ابهام باعث شده که آقای حداد عادل رسما اعلام نکنه که به نفع کی انصراف داده، هرچند به نظر میاد که مواضع او در مناظره ها به آقای جلیلی از همه بیشتر نزدیک بود
و خودشون هم تاکید کردن که همسویی بیشتری با آقای جلیلی دارن. به هر حال
بله، دقیقاً همینطوره.
بله آقای مهدوی آزاد، شما موافق هستید با چیزی که آقای سراج میردامدی گفتن، در واقع اینکه یکی از بزرگترین دلایلی که آقای حداد عادل کنار گیری کرده کمترین میزان اقبال توی نظرسنجی ها بوده به نظر شما؟
حتما همین درسته. و دلیل دیگری که ایشون تاکید کردن و من مایلم بیشتر راجبش صحبت بکنم این هست که عدم کنارگیری آقای حداد عادل به نفع یکی از کاندیداها، یعنی به نفع ائتلاف 2+1، به نفع آقایان ولایتی قالیباف و از اون طرف من به نفع آقای جلیلی، بیش از هر چیز بیانگر اختلاف در بیت رهبری و سردرگمی و پریشانی آیت الله خامنه ای است که آقای میزامادی هم مورد اشاره قرار دادن. یعنی تا این لحظه هنوز بیت رهبری و سپاه نتونستن به یک نامزد مشترک برسند و این سردرگمی باعث شده که آقای حداد عادلی که فصل مشترکش با آقای جلیلی در واقع مجتبی خامنه ای فرزند آیت الله خامنه ای است، حتی نتونه از آقای جلیلی دفاع کنه.
آقای مهدوی آزاد، آقای کربوزچی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی گفته که به هر حال شورای 10 نفره منتخب محمد خاتمی حسن روحانی رو انتخاب کرد به عنوان کاندیدای نهایی، اما ما دیشب خبرهایی داشتیم در مورد بررسی مجدد صلاحیت حسن روحانی، درست در چنین زمانی؟
ببینید، اول این خبرها بعد از اون منتشر شد که آقای مقدم فر معاون فرهنگی سپاه پاسداران حمله شدید و لحن و بی سابقه و البته غیرقانونی با آقای روحانی داشت. حملات تند آقای احمد خاتمی و امام جمعه مشهد آقای علم الهدا رو داشتیم با آقای حسن روحانی و همچنین حملات طیف جبهه پایداری. خبرگزاری فارس، ارگان رسمی سپاه پاسداران، یا شاید بگی بهتر بگیم ارگان غیر رسمی و حامی کسی مثل سعید جلیلی، و خبرگزاری مهر، حامی کسی مثل آقای قالیباف هست. اینکه یک خبر همزمان با یک محتوای مشترک در دو خبرگزاری منتشر میشه که کاملا هم بی اساس است، یعنی امروز آقای کیاکت خدایی تکذیبش کرده، نشون دهنده این است که یک جایی از یک در واقع جایگاه بسیار بالاتر این خبر رو به این رسانه ها داده و گفته منتشر بکنید. اینجا به نظر من ممکنه دو مکان باشه، جای سومی وجود نداره. در مرحله اول ممکنه تیم تندروی سپاه باشه با محوریت آقایان طائب و نقدی، و در مرحله دوم میتونه تیم شورای عالی امنیت ملی یعنی تیم آقای جلیلی باشه. اما اینکه اهداف انتشار این خبر چه هست، من به نظرم چهار هدف مهم رو این خبر دنبال میکرده. اولین مسئله نگه داشتن اصلاح طلبان در تعلیقه، یعنی در شرایطی که صحبت از ائتلاف روحانی و عارف بود داریم. دومین مسئله ایجاد ترس و نگرانی و اضطراب در بین هواداران آقای روحانی و کسانی که کار میدانی میکنن بود، در واقع اونها رو دل سرد میتونست بکنه. سومین که به نظرم مهمترین موضوع هست، یک نوع اولتیماتوم امنیتی از طرف طیف آقای طائب و نقدی یا حتی طیف آقای جلیلی شورای عالی امنیت ملی با آقای روحانی بود که بیشتر از این خطوط قرمز رو در نورد و فکر نکن که خیلی میتونی کارهای بزرگی انجام بدی. و نهایتاً با توجه به عملکرد خبرگزاری فارس، شاید زمینه سازی برای انتحار سیاسی دوم شورای نگهبان بود، یعنی بعد از رد صلاحیت هاشمی، رد صلاحیت روحانی، که البته حرفای امروز آقای کدخدایی نشون داد این پروژه به شکست خورده.
آقای سراج میردامدی، شما موافق هستید با مسئله آقای مهدوی آزاد مطرح کردن؟
به نظر می رسه یک هدف دیگه ای هم در کنار اون اهدافی که آقای مهدوی آزاد ذکر کردن باشه، و اون اینکه کلا این پیام رو به مردم بدن که مایوس کنن مردم رو اصلا از مشارکت در انتخابات، و اساسا بگن که رأی شما هیچ ارزشی که نداشته، هیچی این دفعه هم هیچ ارزشی نخواهد داشت. القاء این مسئله هم میتونه در دستور کار جنگ روانی امسال فارس و کیهان قرار بگیره.
همونطوری که عرض کردیم، این بازپخش میزگرد انتخاباتی بود که شنیدی که مشروعش شب گذشته پخش شد. چند تا پیامک شنونده ای نوشته: سلام بر شما رادیو فردا و صبحانه با خبر. ایشون گفته انقدر صبحانه گران شده که توان خرید آن را نداریم و با نان خالی به خبر گوش میکنیم. محمد از سرایان این پیامک رو فرستاده. شرمنده نوشته که شرمم باد اگر خون سرخ ندا از چهره هم زدوده شده باشه و بر ننگ رأی دادن به دیکتاتورها تن بدهم. شرمنده دیگری نوشته به فکر مردم نیستند، به جای اینکه به فکر مردم باشند به فکر جیب خودشان هستند. جعفر از مشهد. شنونده نوشته خواهش میکنم اونایی که نمیخوان رأی بدند فقط به نتیجهش فکر کنن، آیا واقعا چیزی به دست میارن از رأی ندادن؟ شنونده هم نوشته اگر ولایتی نبود من به هیچ کس رأی نمیدادم. فیروز غریب‌زاده از بشاگرد. شنونده نوشته جهان با اصلاح طلبان بهتر کنار میاد تا اصولگرایان، امضا تنها. شنونده نوشته سلام رادیو فردا، هر روز با صدای شما از خواب بیدار میشیم، برنامه صبحانه با خبر عالیه. شنونده هم نوشته اجماع اصلاح طلبان بهترین عمل در بهترین زمان بود. شنونده نوشته به طرفداران برنامه رأی اعتراضی و رأی سفید بگویید این کار اشتباه و کاملا مطلوب نظام است، چون این افراد آرای سفید را در اختیار نظام می‌گذارند و آنها هم آرای سفید و حتی باطله را به راحتی به حساب کاندید خودشان می‌نویسند. امضا فرزاد. شرمنده نوشته چطور می‌توان اعتماد کرد به فرد یا افرادی که ادعای ایرانی بودن دارند و می‌خواهند کاری برای ایران و ایرانی انجام بدهند ولی قادر به خواندن یک بیت شعر از اشعار شاعری از این آب و خاک نیستند و ادعا بر فاضل بودن دارند. جیم از تهران این مطلب رو نوشته. فعلا بپردازیم به ادامه گزارش ها و ادامه باقی پیامک ها رو در فرصتی که برامون خواهد موند حتما خواهیم خوند. محمد رضا سجادی سفیر ایران در مسکو روز دوشنبه به خبرگزاری ایتارتاس روسیه گفت ژنراتور اصلی نیروگاه اتمی بوشهر دچار نقص فنی شده و متخصصان ایرانی و روسی در تلاش هستند این نقص را برطرف کنند. او به زمان بروز نقص فنی و یا تعطیل شدن یا نشدن نیروگاه اشاره نکرده، اما بروز هر نوع مشکلی در نیروگاه رو به علت زمین لرزه‌های اخیر رد کرده. الهه روانشاد از رادیو فردا در این باره دیدگاه بهروز بیات، کارشناس مسائل هسته‌ای در اتریش رو جویا شده. بهروز بیات:
صحبت سفیر ایران در مسکو آقای سجادی هم میتونه به واقعیت نزدیک باشه، میتونه نباشه. با توجه به عدم شفافیتی که حاکمیت جمهوری اسلامی دور برای برنامه هستیش به کار میبره، واقعا سخت قضاوت کردن. اگر که این ریاکتور بعد 2 سال که از افتتاحش گذشته هنوز کار نکرده، جنراتورش کار میفته، این خودش یه شکست بزرگیه. منتها اون یکی اگر که واقعا ترک خورده باشه که دیگه همچه گفتم یک چیزی که قابل تصور نیست. من شخصا امیدوارم که به واقعیت نزدیک نباشد.
آقای بیات، در فروردین ماه وقتی که زمین لرزه ها به وقوع پیوستند، مقامات شرکت روسی اتمستروی، شرکت سازنده نیروگاه اتمی بوشهر، و همچنین مقامات مسئول ایرانی اعلام کردند که نیروگاه بوشهر در امن و امان است و به کار عادی و طبیعی خودش ادامه میده. هرچند که 48 ساعت بعد از اون مقامات روس اعلام کردند که نیروگاه اتمی بوشهر هنگام وقوع زلزله در دست تعمیر بوده و تعطیل بوده. دیپلمات‌های خارجی اما چندین روز پیش اعلام کردند که شواهدی وجود داره که نشون میده آسیب‌هایی به ساختمان ریاکتور نیروگاه هسته‌ای بوشهر وارد شده. حالا شما همه اینها رو در کنار هم چگونه ارزیابی می‌کنید؟
دکتر، دوباره برمیگردی به موضوع عدم شفافیت. اینا واقعا معلوم نیست کدومش درسته. در اثر زلزله بوده، در اثر زلزله نبوده، ژنراتور خراب شده یا هر جای دیگه. چون شفافیتی وجود نداره و هر روزم حرف‌های مختلف زده شده، این پراکندگی صحبت‌های متفاوت در روزهای مختلف تردید و افزایش میده. اما اگر این ترک ریاکتور که ادعا شده وجود نیومده باشه، طبیعتاً خطری برای محیط اطراف به وجود نمیاد. چون خب یک نیروگاه اصلی بخشای مختلف داره، یه بخشایش میتونن از کار بیفتن بدون اینکه برای محیط اطرافش خطری ایجاد بکنه.
آقای بیات، 5 کشور عربی منطقه خلیج فارس معتقدند که پایتخت‌های اونها از تهران به نیروگاه اتمی بوشهر نزدیک‌تره. در صورت بروز هر گونه اشکالی اونها بیشتر آسیب خواهند دید. آقای بیات، تا چه حد امکان بروز خطر وجود داره؟
نگرانی کشورهای حاشیه خلیج فارس از یک سو برحقه، چرا که نیروگاه هسته‌ای بوشهر به خاطر تاریخچه ساخت و سازش جای بسیار زیادی برای نگرانی می‌گذارد. اصولا هر نیروگاه هسته‌ای، به خصوص نیروگاه هسته‌ای بوشهر، این یه طرفه. این نگرانیه که برحقه، مخصوصا اگر که اطلاعی که رسیده درست باشه که ریاکتور ترک برداشته، این مسئله رو خیلی جدی میکنه. از طرف دیگه هم فشار کشورهای شهرنشینای عربی میتونه جنبه سیاسی هم در ضمن داشته باشه. این نقطه نظر که اونا به حاکمیت جمهوری اسلامی ایران اختلاف دارن و با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران مخصوصا بخش نظامیش نگرانن، و این هم اضافه میشه به موضوع. غیر از نگرانی فنی، نگرانی سیاسی هم واردش میشه.
بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای در اتریش، به پرسش‌های الهه روانشاد از رادیو فردا پاسخ می‌داد. در ادامه پیامک‌هایی که به دستمون رسیده، شرمنده‌ای نوشته می‌خوام خواهش کنم پیام منو بخونید، شماره پیامگیر رو هم آرام بخونید. مرتضی از کاشان این پیامک رو فرستاده. شنونده ای هم نوشته ضمن تشکر از زحمات کارکنان رادیو فردا، بنده با تمام وجود برایتان پیامک میفرستم با عنایت به اینکه موضوع پیام‌های بنده بیشتر بازگو کننده مشکلاتی است که توده‌های ضعیف جامعه با آن دست به گریبانند. مع الوصف شما عزیزان به جای اینکه اسمس های حقیر را بخوانید یا اصلا خوانده نمی شود یا با دخل و تصرف قرائت می گردد که این رسم انعکاس امانت و امانتداری نیست و این شایبه برایم پیش آمده که نکند عوامل جمهوری اسلامی در کارکنان رادیو فردا هم به نفع خود اعمال نفوذ کردند. بعد ایشون اضافه کرده این جانب اراجیف نویس و یاوگو نیستم بلکه مدرس کوچکی از دانشگاه پیام نور هستم. لطفاً پیام های مرا بخوانید، شاید مرهمی باشد بر شیار دردی که ارمغان زشت و نامیمون حاکمیت بر ملت است. با تشکر. البته اگر شماره ایشون رو درست یادم باشه فکر میکنم که اقبال نام این شنونده باشه، چون صفحه ها مرتب تغییر پیدا میکنه. در این پیامکشون اسمشون رو این شنونده ذکر نکرده. ادامه پیامک ها رو پیش از اینکه برنامه به پایان برسه حتما براتون خواهیم خوند. شنونده دیگری هم اجازه بدید بخونم، نوشته که خدا را شکر که دیدید حتی به اصطلاح اصلاح طلبان هم کاندید غیر امنیتی انتخاب نکردند. آفرین بر شما، حالا باز هم برید رأی بدید. امضا فرزاد. خب پیش از پایان برنامه بد نیست آنطور که مهرداد میردامادی تهیه کننده برنامه پیش بینی کرده کمی مجدداً موسیقی گوش کنیم. ترانه یار یا دون انار از ترانه های محلی استان فارس. اجرای جدیدی از این ترانه محلی رو از گروه رستاک میشنویم. یادآوری نکته بد نیست که بدونیم طبیعتاً هر کسی که صداش از رادیو یا تلویزیون پخش میشه یک سری طرفدار داره و یک سری مخالف. شنونده‌ای که بهشون کاملاً من حق میدم با فونت 36 نوشته که کلاً حالتون خوش نیست، اگه ممکنه ساعت 8 تا 8 و 10 دقیقه صبح 21 خرداد رو گوش کنید و ببینید چطور میرعلی حسینی صوتی پشت صوتی میده. فکر نمی‌کنید از ایشون بهتره در بخش‌های دیگری استفاده کنید؟ نگوینده ی اخبار، کار شما مثل لجبازی صدا و سیمای جمهوری اسلامیه. بعد ایشون گفته که روی اعصاب میلیون ها نفر اینجور رفتارها و لجبازی ها اثر میگذاره. به هر حال بی نهایت از توجه ایشون ممنونیم، کاملا بهشون حق میدیم. بعد از 8 تا 8 و 10 دقیقه همونطوری که بابتش پوزش صمیمانه خواستیم، یک اشتباهی بین مقدمه ها پیش اومد که باعث حواس پرتی بنده شد و بدین جهت کاملا حق رو به این شنونده میدم و مطمئنم که تکرار نخواهد شد. یه مقدارش هم بذارید به حساب خستگی کار کردن در طول شب. با تشکر بسیار از همراهی صمیمانه‌تون.